توقعتون از این تیم چیه؟ تیم کشورمون فردا بعد از ظهر با تیم ازبکستان مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. یکی از شنوندگان از ما سوال کرده بود که در بازی فردا ملی پوشان کشورمون چه ساعتی مقابل حریفشون ازبکستان بازی خودشون شروع خواهند کرد؟ ساعت 11:30 دقیقه مسابقه انجام میشه. بازی دیگر مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های تایلند و تاجیکستان ساعت 14:30 دقیقه انجام میشه و البته با توجه به اینکه ازبکستان به عنوان میزبان رقابت‌های جام جهانی به طور خودکار جواز حضور در این مسابقات رو به دست آورده، بین تیم‌های بازنده مرحله یک چهارم نهایی یعنی افغانستان، قرقیزستان، ویتنام و عراق هم دو مسابقه انجام میشه تا یک تیم بتونه که به رقابت‌های جام جهانی برسه. یعنی فردا علاوه بر اون دو مسابقه مرحله نیمه نهایی عراق با افغانستان بازی میکنه و ویتنام با تیم قرقیزستان. اما بریم به سراغ چند خبر کوتاه ورزشی که همراه شما شنوندگان محترم هستیم در برنامه امروز ورزش ایران که تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. اولین عنوان خبری در برنامه امروز رو اجازه بدید از رشته ورزشی فوتبال به اطلاعتون برسونم که دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در بازی با آلومینیوم عراق حضور ندارند. به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، در آخرین جلسه تمرینی این تیم پیش از سفر به استان مرکزی و شهر عراق مشخص شد که دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس توانایی حضور در مسابقه فردا برابر تیم آلومینیوم رو نخواهند داشت که خب یکی از اونها امید عالی شاهه و دیگری علیرضا بیرانوند که کماکان مصدوم هستن و البته ببینیم که آیا وحید امیری میتونه در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس فردا به میدان بره یا خیر. در حالی که چند روز قبل تیم فوتبال فاینورد روتردام هلند مقام قهرمانی رقابت‌های جام حذفی باشگاه هلند رو کسب کرد و البته این تیم توانسته بود فصل پیش هم در رقابت‌های لیگ باشگاه‌های هلند مقام نخست رو به دست بیاره، حالا خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه باشگاه فاینورد به دنبال جذب مهدی قائدی است، بازیکن تیم اتحاد کلبای امارات و بازیکن سابق تیم استقلال و ملی پوش کشورمون، و شایعه‌هایی در این زمینه منتشر شده که باشگاه فاینورد روتردام قصد داره که مهدی قائدی رو به خدمت بگیره. البته هنوز آینده علیرضا جهانبخش در تیم فاینورد به طور کامل مشخص نیست. اتفاقی که در تیم فوتبال تراکتور رو خواهد داد و اون چیزی که حالا پیش بینی میشه این است که یحیی گل محمدی بسیار نزدیک به نیمکت سرمربیگری تیم فوتبال تراکتور و بعد ببینیم که آیا یحیی به تیم تراکتور خواهد پیوست یا خیر. البته برنامه‌های اصلی او میتونه برای فصل آینده در این تیم پرطرفدار تبریزی باشه، ولی خب موفقیت در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور هم میتونه که انگیزه‌های یحیی رو بیشتر بکنه برای حضور در تیم فوتبال تراکتور. اما در حال حاضر آقای حمید مطهری مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی باشگاه تراکتور کارش شروع کرده. بعضیا این اعتقاد و نظر دارن که اول حمید مطهری به تراکتور رفته و سپس یحیی گل محمدی به این تیم خواهد پیوست تا همون زوج موفق باشگاه پرسپولیس این بار در تیم تراکتور شکل بگیره، ولی خود آقای حمید مطهری ترجیح داده در این زمینه خیلی صحبت نکنه. در حالی که حضور ملی پوشان کشورمون در بازی‌های المپیک 2024 قطعی شده 44مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی امروز و فردا در اهواز انجام میشه و همونطور که اشاره کردم با توجه به اینکه چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی انجام شد و به پایان رسیده، این کشتیگرانی که در رقابت‌های جام تختی به میدان میرن خودشون رو باید محک بزنن برای بعد از المپیک و اینکه بتونن در دوره پسا المپیک در تیم ملی کشتی فرنگی ایران حضور داشته باشند. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. ساعت 18:05:35 همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. در برنامه‌های گذشته ورزش ایران هم سعی کردیم یکی از شهدای ورزشکار رو خدمت شما شنوندگان محترم معرفی بکنیم. همه ما مدیون شهدای عظیم و شأن کشورمون هستیم و راهشون انشالله پر رهرو باشه و توجه به این عزیزان باید همیشه سرلوحه زندگی ما قرار بگیره. این بسته صوتی رو بشنوید، آشنایی بیشتر با یکی از شهدای ورزشکار.
همه چیز آماده است برای گل سوم ایران و همچنین هم میشه دقیقه 81 ایران 3 بنگلادش 3.
آقا مهدی بچه پایین شهر بود، دنبال اسم و رسم نبود، مثل بقیه هم نسلاش میخواست جور دیگه‌ای توی ذهن مردم موندگار باشه.
مدال سرخه رو به مدال زرده ترجیح داد،
دنبال شهرت نبود اصلا.
همزمان با جنگ تحمیلی ایران و عراق، وقتی جوانهای ایرانی توی جبهه ها شهید می شدن، کیلومترها دورتر مارادونا، کاپیتان تیم آرژانتین، جام قهرمانی 1986 رو بالای سر برد. مهدی که با تشویق برادرش به ورزش فوتبال کشیده شده بود، خیلی سریع در اون رشد کرد و به خاطر قد و قامت متوسطش و سرعت و تکنیک قابل توجهش به مارادونای ایران معروف شد و موفق شد در حضور امیر قلعه‌نویی و محمد پنجلی بازوبنده کاپیتانی تیم ملی جوانان ایران رو به بازو ببنده.
برادرم در جبهه اون شهید شد. گفت نه، من چون دایم شهید شده، من باید برم اونجا. تصمیمشو گرفت و من باید تیربار دایمو دستم بگیرم که اگر بگن محمود اکبری من بگم بله.
فرصت برای یاران تهران جوان ضربه رو میزنه.
آقا مهدی هافک راستی بود که خوب نفوذ میکرد و خوب هم گل میزد. 15 گل ملی توی 2 تا جام آسیایی نشون دهنده درخشش چشمگیرش بود.
شهید زیمج در نهایت با تیم پرسپولیس تمرین کرد و با عضویت این تیم در اومد، ولی در نهایت ارزش پهلوانی و قهرمانی در رشته ورزشی فوتبال رو رها کرد و به جبهه رفت و خواب پشت پا زدن به دنیای مادی و فوتبالی به شهادت رسید و مدال سرخ حسینی را برگردن آورد.
رضایی مجد در تیم‌های آذر، اکباتان و تهران جوان بازی کرد و وقتی به تیم محبوبش پرسپولیس دعوت شد، پیشنهادهای زیادی از تیم‌های خوب کشورهای بنگلادش، ترکیه و ژاپن داشت. اما مارادونای ایران بازوبند کاپیتانی رو باز کرد و سربند یازهرا بست. کفش‌های فوتبال رو با پوتین‌های نظامی عوض کرد.
اخلاقش واقعا خوب بود. همین خوبی اخلاقش این بود که میتونست تو فوتبال مدارش خیلی بالایی برسه. خود من خیلی اصرار میکردم چون انقدر بازیش خوب شده بود که کاپیتان تیم ملی شده بود، پرسپولیس دنبالش بود، حتی از طریق آقای خورتون خود بنده پیغام داده شد که علی آقا خواستتش بیاد تمرین، که من باهاش صحبت کردم گفت نه، من قراره که برم جبهه، ایشالله اگه جبهه تموم شد میان بازی میکنم.
ایشون 3 ضلع با هم جلو میبرد، یعنی ورزش، جنگ و مقاومت.
مارادونای ایران در 10 اسفند 1365 در عملیات تکمیلی کربلای 5 در منطقه شلمچه با تقدیم جانش در میدان جنگ خالق قهرمانی دیگه بود. قهرمانی که جام نداشت اما یکی از غرورآمیزترین لحظات زندگی یک ورزشکار بود. شهید مهدی رضایی مجد یکی از شناخته شده ترین شهدای مستطیل سبز بود. اما جامعه ورزش 5000 شهید تقدیم به انقلاب کرده و هر کدام از این شهدا داستانی برای شنیدن دارند، اگر گوش شنوایی برای شنیدن داشته باشید.
خب باید بگیم یکی از شهدای شناخته شده عرصه ورزش و فوتبال ما شهید مهدی رضایی مجده، که امیدوار هستیم که ورزشکاران ما این موضوع رو الان در این برهه مورد توجه قرار بدن که چنین بازیکنانی و چنین افرادی در حوزه ورزش ما بودند که می توانستند که ورزش رو ادامه بدن. کسی اونها رو مجبور نکرده بود برای اینکه به جبهه برن و تلاش بکنن برای دفاع از این آب و خاک، ولی اونها به انتخاب خودشون ورزش رو کنار گذاشتن و رفتن به جبهه های عقله باطل، و در این حال که می دانستند که ممکنه جانشون رو از دست بدند، این حاشیه امر رو رها کردند و رفتند به جبهه های حق علیه باطل، که بعد به این عزیزان همیشه توجه ویژه‌ای انجام بدیم و از همکارمون سگ خانم لطفی هم بسیار تشکر میکنیم به خاطر آماده کردن این بسته صوتی، و همچنین تشکر از همکارمون سگ خانم صفایی به خاطر خواندن این بسته صوتی زیبا که یاد خاطره شهید مهدی رضایی مجد رو زنده کرد. از شما شنوندگان محترم خواستیم که درباره تیم ملی فوتسال ایران و رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با ما صحبت بکنید. نظرتون رو بگید درباره عملکرد تیم ملی فوتسال ایران و به ویژه بازی فردا برابر تیم ازبکستان، تیمی که هم یک تیم حرفه‌ایه، باید بگیم قدرتیه، و هم یک تیم تاکتیکی در عرصه فوتسال آسیا، ولی خب همیشه در مقابل فوتسال ایران نتوانسته آنطور که باید شاید قد علم بکنه و خودش رو به عنوان رقیبی برتر به نمایش بگذاره در عرصه فوتسال آسیا، و حالا دوباره این مسابقه بین تیم‌های ایران و ازبکستان انجام میشه. البته باید این موضوع در نظر بگیریم که هوشیاری در مقابل تیم ازبکستان شرط لازمه برای موفقیت مقابل این تیم. از طریق سامان پیمکی 3900 نظرتون رو ما بگید درباره فوتسال، تیم ملی، جام ملت‌های آسیا. آقای مهدی آقا قدیما از اصفهان نوشته که غیر از دو بازی اول بازی به بازی بهتر شدیم و قهرمان میشیم. البته این موضوع در نظر بگیرید که یک مقدار تغییر نسل هم در تیم ملی فوتسال ایران اتفاق افتاده و باید بازیکنهای جوان فرصت داد که بتونن که خودشون رو در تیم ملی فوتسال نشان بدند. یکی از شنوندگان ما چهار شماره آخر 0655 نوشته که تا وقتی که وحید شمسایی رو داریم غمی نداریم. سرمربی تیم ملی فوتسال، انگار بعضی وقتا خودمون هم دوست داریم وحید شمسایی دوباره لباس تیم ملی رو بپوشه، بیاد داخل زمین بازی بکنه، از اون چرخش های معروف خودش بزنه و تیم ما رو مقابل رقبای خودش حالا در آسیا و در جهان برنده بکنه. یاد خاطره وحید شمسایی بخیر که بازی میکرد برای تیم ملی، و انشالله بتونه که در قامت سرمربی تیم ملی هم در این پست عملکرد خوبی رو از خودش به نمایش بگذاره. آقای امرالله نیکمنش از تهران نوشته که بازی ایران و ازبکستان چه ساعتی برگزار میشه؟ ساعت 17:30 دقیقه، همونطور که در برنامه امروز هم بهش اشاره کردیم. آقای جاسم از آبادان نوشته که عملکرد تیم فوتسال کشورمون خیلی خوب بود و انشالله قهرمانی رو با هم جشن میگیریم. یکی از شهروندگان محترم چهار شماره آخر 6934 نوشته که انشالله ایران قهرمانه. و یکی دیگه از شنوندگان ما سوال کرده که بازی دیگر مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بین چه تیم‌هایی انجام خواهد شد. اشاره کردیم که بازی تیم‌های تاجیکستان و تایلند فردا ساعت 14:30 دقیقه برگزار میشه و سپس بازی ایران و ازبکستان ساعت 17:30. یکی از شنوندگان ما سوال کرده که بازی افغانستان با چه تیمی خواهد بود در مرحله حذفی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. البته بعد بگیم مرحله انتخابی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا برای معرفی نماینده دیگر قاره آسیا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی که فردا افغانستان بازی سختی رو برابر تیم عراق پیش رو خواهد داشت. البته برای آقای مجید مرتضایی مربی ایرانی تیم فوتسال افغانستان آرزوی موفقیت می‌کنیم. عراق هم که خب قبل از این با آقای محمد ناظم الشریعه کارش رو دنبال می‌کرد که بعداً آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کویت شد، ولی به هر حال این مسابقه می‌تونه بازی دیدنی و جذابی باشه بین تیم‌های افغانستان و عراق. اما با برنامه زنده ورزش ایران همراه شما شنوندگان محترم هستیم. یک بار دیگه اشاره بکنم که درباره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید و تیم ملی فوتسال کشورمون سامان پهمکی ما 3900 در اختیار شما شنوندگان گرامی خواهد بود و از طریق این سامان پیام کوتاه نظرتون رو ما بگید درباره تیم ملی فوتسال ایران و رقابت‌های جام جهانی. یه اشاره بکنم که بازی تیم‌های قطر و ژاپن در مرحله 1/4 نهایی فوتبال زیر 23 سال آسیا با تساوی 1-1 نیمه اولش به پایان رسید.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشنوید.
خب در هفته‌های ایرانی ما این هفته به استان هرمزگان سفر کردیم در برنامه‌های گوناگون رادیو ایران و در برنامه‌های ورزشی هم به ویژه برنامه ورزش ایران سعی می‌کنیم از زوایای مختلف ورزش استان هرمزگان رو بررسی بکنیم. امروز هم با سرکار خانم محبوبه بزرگپور مربی کاراته جزیره قشم گفتگو می‌کنیم. حتما اگر تا الان موفق به سفر به جزیره قشم نشدید این کار رو انجام بدید و از زیبایی‌های این جزیره بهره‌مند بشید و لذت ببرید. خانم بزرگپور سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما دوست داریم از وضعیت کاراته جزیره قشم بیشتر بدونیم و موفقیت های کاراته در این جزیره زیبا.
خواهش میکنم. جزیره قشم تقریبا میشه گفت بالای شاید 15 سال سابقه ورزشی رشته کاراته رو داره که در یکی دو سال اخیر تونسته موفقیت های خیلی چشمگیری در سطح کشور و انتخابی های ملی داشته باشه. ما در سال 1402 4 تا قهرمان کشور در انتخابی های ملی داشتیم.
بله.
که یکی از اونا سرکا خانم فرنگیس صالحی بود که رنگ یک کاتای انفرادی نوجوانان رو داشت و عضویت تیم ملی در اومد و در مسابقات آسیای قزاقستان رنگ 5 کاتای نوجوانان آسیا رو کسب کرد و همچنین سرکار خانم ونوشه رستم نژاد که در حال حاضر ایشون نفر اول کاتای انفرادی نوجوانان ایران هستند و در دومین مرحله انتخابی تیم ملی که تقریبا در 24 فروردین 1403 برگزار شده بود مجدد تونستن سکوی اولی رو کسب کنن و همینطور خانم ملودی عزیزی و شیدا نگهبانیان که در کاتای تیمی جوانان تونستن تو سکوی سوم کشور قرار بگیرن. کاراته توی جزیره تش واقعا محرومه با توجه به اینکه جزیره قشم پتانسیل خیلی بالایی داره با وجود سازمان منطقه آزاد، ولی متاسفانه حمایت نمیشن بچه های کاراته، با اینکه این بچه ها تونستن تو این همه رشته های ورزشی که در جزیره فعال هست همیشه اسم قشم و استان هرمزگان رو تو کشور به قول معروف رو صدر سکوها داشته باشن این بچه ها.
بله.
من در خدمتتون هستم، هست سوالی
اگه خب هست. حالا این علت محرومیت چیه؟ بحث سخت افزاریه یا بحث بودجه است؟
والا ما اول اصلا یه چیز در واقع یه زیر ساخت ساده، ما توی جزیره به این به قول معروف بزرگی یه سالن اختصاصی کاراته نداریم که بچه های قهرمان ما بتونن یه سانسی داشته باشن و بتونن خودشون رو آماده کنن. ما بچه های ما بیشتر تو ساحل یا توی پارک یا زمین فوتبال در واقع و یا یه سالن به قول معروف عمومی که سانس دارن دارن تمرین میکنن و با این شرایط تونستن سکوی اول کشور رو از آن خودشون بکنن. والا همینطور که الان نمیدونم اطلاع داری یا نه، موازی بودن سازمان منطقه آزاد و استان هرمزگان شاید یکی از دلایل اینه که بچه های کاراته ما شاید خیلی از رشته های دیگه محروم شدن. ما الان دو رشته کاراته توی قشم دو تا هیئت کاراته داریم، یعنی توی شهرستان ما دو تا هیئت کاراته داریم که هیئت کاراته شهرستان زیر نظر استانه و هیئت کاراته منطقه آزاد، که همین دلیل وجود منطقه آزاد استان میگه ما چون شما منطقه رو دارید و بودجه کلانی هست ما حمایت نمی کنیم. از اون سمت هم سازمان منطقه آزاد هیچ بودجه مالی برای تیمای منتخب کاراتش در نظر نمیگیره. اگر هم کمکی هست به این اعزام هایی که میشه شخصیه و خود شخص رئیس هیئت در واقع از جیب خودش بودجه رو تامین میکنه و این بچه ها رو اعزام میکنیم. شما میدونید دیگه از قشم آدم بخواد یه مسابقاتی حتی تو تهران هم بخواد بیاد با این هزینه هایی که هست برای همه این امکان وجود نداره. ما خیلی استعدادهای خوبی داریم، خیلی بچه های فوق العاده نامبر وانی داریم که حرف برای گفتن تو کشور دارن، ولی متاسفانه به خاطر همین نبودن حمایت های مالی و اسپانسر این بچه ها محروم شدن.
بعد فدراسیون کاراته یا اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در این زمینه آیا راهکاری ارائه نکردند؟
بله، تو این چند سال که هنوز نتونستن ظاهرا با هم کنار بیان و کاری انجام بدن. اگرم تا حالا اعزامی بوده گفتم شخصی بوده. ما خیر زیاد داریم تو قش، ولی حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، این خیرین ما، حالا من اعتقادم در اینه که در کنار ساختن مساجد و مدرسه بیان یه مدرسه ورزشی به اصطلاح یه باشگاه ورزشی بزنن، بیان این قهرمان هایی که واقعا پتانسیل خوب تو کشور دارن و حمایت کنن، ولی متاسفانه نیست و انجام نمیشه.
بله، به هر حال ما سعی کردیم در برنامه ورزش ایران بر اساس وظیفه‌ای که داریم این نظر شما رو، این خواسته شما رو، این دغدغه شما رو که بدون شک ممکنه دغدغه بسیاری از اهالی کاراته در جزیره قشم باشه رو منعکس بکنیم. امیدوار هستیم که این انعکاس و این کاری که به هر حال رسانه انجام میده تأثیر بگذاره برای اینکه یک راهکاری اندیشیده بشه و کاری انجام بشه که مشکلات کاراته جزیره قشم مرتفع بشه.
بله، میگم با توجه به اینکه همه میدونن تو سازمان بودجه زیاد میاد و بودجه ورزشی هم دارن این عزیزان، ما میگم این قهرمانای ما وقتی توی ایران میتونن به راحتی رو سکوی اول بیستن، چرا که همان این که تو مسابقات های لیگ جهانی ما داریم که بچه ها باید با هزینه خودشون اعزام بشن، پرچم ایران اونجا به اهتزاز برنیارن. و من ایمان دارم که بچه های جزیره با توجه به حالا شرایط آب و هواییشون، تغذیهشون و استعداد بالایی که دارن، خیلی خیلی حرف برای گفتن در سالهای آینده. و شما خواهید دید که از قشم خیلی اتفاقها کشور خواهد افتاد.
به امید خدا که اینطور باشه. خیلی متشکر.
مرسی، ممنونم.
خانم بزرگپور که از مربیان کاراته استان هرمزگان و جزیره زیبای قشمه و واقعا اگر به جای جای کشور عزیزمون نگاه بکنیم میبینیم که استعداد ورزشی و این توان بالقوه ورزشی در جای جای ایران عزیز وجود داره و امیدوار هستیم که به هر حال با تلاش مسئولان، با تلاش مضاعفی که باید همه مدیران انجام بدن در استانهای گوناگون، حالا به ویژه استان هرمزگان که این هفته مقصد رادیو ایران بوده، ما شاهد رشد بیشتر ورزش در استان هرمزگان و همچنین در سراسر استانهای کشورمون و شهرهای تابع باشیم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تو دی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تو دی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
ارزش ایران.
بریم سراغ چند خبر کوتاه ورزشی که تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. از تیم فوتبال پیکان با شما صحبت بکنیم که این تیم با ترکیبی متفاوت و جوان شده به دیدار مثل رفسنجان رفته. در اولین بازی از مرحله کشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشورمون و در این مسابقه آقای رضا عنایتی در تصمیم شجاعانه فرصت بازی به بازیکنان جوان خودش رو داده تا اونها هم خودشون رو محک بزنن. حالا البته این موضوع میتونه که دو جنبه داشته باشه، یا فرصت واقعی به بازیکنان جوان یا جدی نگرفتن این بازی در رقابت‌های جام حذفی و شاید خواسته پنهان حذف شدن زودتر از این مسابقات. نمیتونیم دقیقاً در این زمینه به یک نظر قاطع برسیم، ولی به هر حال خیلی از بازیکن‌های جوان در این مسابقه در ترکیب تیم فوتبال پیکان مقابل مثل رفسنجان به میدان رفتند. از همین بازی با شما صحبت بکنم که با تکل جلال الدین علی محمدی تا دقیقه 42 تیم مثل رفسنجان 1-0 تیم پیکان جلوه و پاس گل رو هم سعید واسعی برای جلال الدین علی محمدی فراهم کرده تا با این نتیجه تا اینجای کار حداقل مثل رفسنجان دو تیم تهرانی رو از گردونه جام حذفی کنار بزنه، که استقلال و دیگری پیکان، و به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی هم صعود بکنه، البته اگر این نتیجه تا پایان باقی بماند. اما از یک اتفاق دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم که تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی مشخص شد و ابتدا قرار بود که این انتخابات هفته بهمن ماه سال گذشته انجام شه، سپس 26 فروردین ماه سال جدید که هر دو بار لغو شد و حالا قراره که روز 25 اردیبهشت ماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک این انتخابات برگزار بشه که 11 نفر هم برای احراز پست این ریاست فدراسیون نام نویسی کرده بودند که امکان حضور در مجمع رو فقط 6 نفر به عنوان نامزد پیدا کردند.